ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. هلن خرم‌نیا هستم با خبرهای رادیو سلامت. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش در سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با امام خمینی رحمت الله علیه در 19 بهمن 1357 با اشاره به محدود بودن تعداد حضار به علت شرایط نامساعد کرونا گفتند: من همواره مقید به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و عمل به توصیه‌های پزشکان هستم و در استفاده از ماسک اصرار دارم و چند ماه قبل نیز نوبت سوم واکسن را دریافت کردم. ایشان خطاب به مردم توصیه کردند هر آنچه پزشکان و متخصصان در زمینه رعایت شیوه نامه ها صلاح می دانند عمل کنند. وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز 114 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند که 10 نفر بیشتر از دیروز است. در این مدت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 38757 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شد که 1062 نفر کمتر از دیروز است. 2724 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. به گزارش وزارت بهداشت کنون 61,223,000 نفر دوز اول، 54,611,000 نفر دوز دوم و 20,245,000 نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 136,080,000 دوز رسید. واکسیناسیون کرونای گروه سنی 5 تا 9 سال از امروز آغاز شد. دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت در بازدید از مرکز آموزش مهارت‌های پیشرفته بالینی ایران در بیمارستان در حال ساخت مهدی کلینیک مجتمع بیمارستانی امام خمینی با اشاره به آغاز واکسیناسیون کودکان گفت: واکسن‌های مناسب گروه سنی کودکان 5 تا 12 سال سینوفارم و پاستو کوک است که در دو نوبت تزریق می‌شود.
در مرحله اول ستاد کرونا مصوب کرد که 9 تا 12 سال واکسیناسیون انجام بگیره. از وقتی که ستاد این تصویب رو انجام داد تا امروز نزدیک به 600 نفر واکسینه شدن بین 9 تا 12 سال. اطمینان کامل پیدا کردیم که این واکسن کاملا میتونه که مؤثر باشه. به خاطر همین تصمیم گیری شد که 5 تا 9 سال انشالله این واکسیناسیون انجام بگیره. و من خواهشم از مردم اینه که الان در این شرایطی که اومیکرون به هر حال در کشور ما هم تهاجم پیدا کرده و عاد پیدا کرده، برای اینکه بچه‌هامون رو بتونیم که مقاومت‌هاشون رو افزایش بدیم، ان شاءالله برن و واکسیناسیون بچه‌هاشون انجام بدن. واکسنایی که تزریق میشه سینوفارم هست و پاستوکوواک و اینا دو دوز هست.
سیر سعودی آمار کرونا تا یک ماه آینده اوج می‌گیرد. عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: متاسفانه ما در واکسیناسیون دوز سوم به نقطه ایدئال نرسیده این و تا به امروز حدود 45 میلیون نفر دوز سوم واکسن را تزریق نکردند. آقای تبرسی افزود: به نظر می‌رسد که سیر سعودی آمار کرونا تا یک ماه آینده به نقطه اوج می‌رسد. وی با اشاره به اینکه بیشتر موارد ابتلا به اومیکرون خفیف هستند گفت: ممکن است برخی از افراد مبتلا به اومیکرون با تصور به سرماخوردگی در وضع غیر بحرانی بهبود پیدا کنند. برای جلوگیری از افزایش میزان شیوع بیماری در سطح کشور باید از بازگشایی‌های بیشتر صرف نظر کنیم. وی افزود: تزریق دوز سوم واکسن و اجباری شدن استفاده از ماسک دو راه مهم برای پیشگیری از شیوع هرچه بیشتر اومیکرون در کشور است.
کرونا میتازد با همه یارانش. این روزها هم گوی و میدان دست اومیکرون است.
سیر بستری ما به شدت داره بالا میره.
سویه ای پرسرعت که به کسی هم رحم نمی کند.
در پایی هودند بین 250 تا 300 تا مراجعه داریم.
تخت های بیمارستان ها پر شده و کادر درمان همچنان نگران. دکتر دانشی رئیس شبکه بهداشت و درمان بافق در رابطه با این موضوع میگوید:
میزان بستری ما از 2-3 نفر در بیمارستان الان به 20 نفر رسیده.
شهرستان بافق هم پایین ترین آمار واکسیناسیون در استان را دارد و از کودکان که بگذریم بیشترین بستری های بیمارستان هم همین واکسن نزده ها هستند. دکتر سنایی رئیس بیمارستان ولیعصر بافق:
30-40% بیماری ما واکسن نزدن، 60% تقریبا بقیه شون هم واکسیناسیونشون کامل نکردن.
بیایید این روزها تنها تماشاگر بازی پرسرعت اومیکرون نباش و با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی به ویژه تکمیل واکسیناسیون این ویروس رو زمینگیر کنیم.
عبداللهی، خبرگزاری صدا و سیما، بیمارستان حضرت ولیعصر بافق.
5 شهر استان خراسان رضوی نیز در وضع قرمز کرونایی قرار گرفتند. به گفته معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شرایط کرونایی استان خراسان رضوی بسیار شکننده است و هر لحظه امکان دارد شهرهای دیگر هم در وضع قرمز قرار بگیرند.
این روزها همه نمودارهای کرونا کاملا صعودی شده و افزایش میزان ابتلا و بستری خبر نگران کننده ایه. جعفری نژاد، معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
شدت ابتلا خیلی بالاست. وقتی این شدت ابتلا و همگیری بسیار بالاست، خب افرادی که سطح ایمنی پایین‌تری دارن، سالمندان، کودکان یا کسانی که بیماری زمینی دارن، اونها دیگه از خطر مبرا نیستن. تعداد زیادی الان از افراد هستن روز دوم زدن و دوز سوم نزدن. دوز دومی ها بدونن اون ایمنی مورد انتظار که میخوان نسبتاً اطمینان داشته باشن 3 ماه بوده.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک به ویژه در اماکن عمومی و حمل و نقل عمومی موضوع مهمیه که نیاز به رعایت و جدی گرفتن توسط همه مردم داره. بهمن هوشمندفر، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
بومیسازی دستگاه ضد عفونی کننده هوشمند در دانشگاه امیرکبیر. متخصصان برج فناوری دانشگاه امیرکبیر موفق شدند نخستین بار امکان ضد عفونی کردن با افشانه الکل، بخار و اشعه ماورای بنفش را به صورت یکجا در یک دستگاه فراهم کنند.
همزمانی اسپری الکل، بخار و اشعه یووی برای ضد عفونی اجسام. این کار دستگاه هوشمند ضد عفونی کننده است که برای اولین بار به صورت یکجا در دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر طراحی و ساخته شده است. آقای محمد جواد حقی، مدیر طرح:
کلا نیازی نیست شما به این دستگاه دست بزنید. موتور اتوماتیک داره که در رو باز میکنه. میتونم بخار الکل رو انتخاب بکنم، میتونم اسپری رو انتخاب بکنم، میتونم لامپ یووی رو انتخاب بکنم.
انجام کامل مراحل ضد عفونی از مهمترین اهدافی بوده که مهندسان جوان در طراحی این دستگاه با استفاده از حسگرهای هوشمند تلاش کردند به آن برسند. آقای محمد اسکرزاده، طراح مکانیک:
قسمت مثلا نازل‌های پاشش الکل به صورت 45 درجه به صورتی که هر کدوم با اون یکی 120 درجه اختلاف دارن، تمام اطراف قطعه رو در واقع الکل میپاشن و ضد عفونی میکنن.
قراره به زودی قابلیت ضد عفونی کردن سبزیجات با استفاده از گاز اوزون هم به این دستگاه اضافه و مراحل صنعتی شدن آن انجام شود. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با آگاهیتون میرسونم که اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 8، 11 و 19 پخش میشود. با تشکر از توجه و همراهیتان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
پرداخت وام قرض‌الحسنه به دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز. برای دریافت اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از تسهیلات طرح نیک‌آفرین پلاس، به وبسایت و یا شعب بانک کارآفرین در سراسر کشور مراجعه نمایید. بانک کارآفرین.
اینجا زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک می‌شنوید. در سرمای کرونایی امسال به فکر گرماندن خانه های خود و همه هموطنانمان باشیم. فقط کافیست با بکارگیری راهکارهای مدیریت مصرف 10% از میزان مصرف برق و گازمان را کاهش دهید. خاموش کردن وسایل برقی اضافه و پوشیدن لباس های گرم به جای افزایش دمای خانه ساده ترین روش هاست. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شود. شرکت توانی.
شرکت سالیان درب ماندگار، تولید کننده انواع درب های مقاوم به حریر، درب های ایمنی ساختمان. تا سالیان با سالیان، شرکت سالیان درب ماندگار.
خانم رجبی، خانم رجبی خیر باشه، تو این اوضاع کرونایی برای چی داری اینجوری نونا رو میبری؟
ای بابا، رژیم و تناسب اندام این درد سرا رو هم داره. دکتر گفته حد اکثر 5 کف دست نون برای صبحونه.
خب چرا راحت و بی درد سر از های فودش داره که نون نمیگیری؟ هم نوناش سبوسدار و رژیمیه، هم کاملا بهداشتی و دست نخورده، جلو در خونه هم تحویلت میدن. تازه میتونی برش نون مورد نیازت هم انتخاب کنی، حتی قد هم یک کف دست. بفرما ایناهاش.
چقدر جالب، راست چطوری اشترا گرفتی؟
خیلی راحت از highfood.ir امتحانش کن، ارزشش رو داره.
50 سال به همراهی شما دلخوش بوده ایم، به کیفیت محصولات من والیده ایم و اکنون به آینده امیدواریم. نان سحر جشن 50 سالگی خود را بر سفره شما همراهان همیشگی به جشن و سرور می نشیند. نان طعم زندگی است، نان سحر.
یک خبر خوبه کشاورزی. کشاورز عزیز، اگر میزان برداشت، سلامت محصول، سود مناسب و فراهم شدن امکان صادرات محصولاتتان را می‌خواهید، ما به شما کود معدنی تکسارا پیشنهاد می‌دهیم. برای مشاوره و خرید عدد 1 را به شماره 2250-250 پیامک کنید. کود معدنی تکسارا.
شرکت سمین نان سحر، تولید کننده انواع بهبود دهنده های آرد، نان و شیرینی، فرآورده های قلات و پریمیکس های قنادی، با بهره‌مندی از فناوری روز جهانی و دانش بومی ایران زمین، اکنون مفتخر است تا با تلاش روز افزون نقش اساسی در بهبود کیفیت صنعت نان و فرآورده های مرتبط را ایفا کند. سمین نان سحر.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام، بنابر کیفیت است.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
شرکت داروسازی نانو دارو، تولید کننده داروهای پیشرفته ضد سرطان. داروسازی نانو دارو.
جیک خوشمزه،
جیک
بامزه،
یه غذای سالم و مقوی،
بچه ها عاشقشن
توی هر خونگی. جیک
ماکارون،
جیک
ماکارون،
جیک
شبتون بخیر باشه شنوندگان خوب و صمیمی رادیو سلامت. با کمال افتخار با ادامه برنامه‌های بخش دوم سه‌شنبه شب 19 بهمن ما در کنار شما هستیم و آرزو می‌کنیم که برنامه‌های ما تا این لحظه مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. همونطوری که استعزار دارید، امسال 40مین جشنواره فیلم فجر در کشورمون به لطف خدا در ایام دهه مبارک فجر مانند سالهای گذشته در حال برگزاری هست و تا لحظات دیگه ما با تقدیم برنامه زنده تصویر خیال در کنار شما عزیزان به موج میلاد خواهیم رفت و گزارش رو در واقع اجرای برنامه زنده تصویر خیال رو توسط همکاران خوبم از طریق امواج رادیویی رادیو سلامت با شما شنونده خواهیم بود. خوشحالیم که همراه هستید با رادیو سلامت و برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو از طریق این رادیو پیگیری می‌کنید. تلفن ارتباطات ما برای اینکه شما عزیزان دوست داشته باشید به ما زنگ بزنید و از پیشنهاد و دیدگاه، نظر، آرا و انتقادهای خوب و سازندتون ما با همکارانمون رو در رادیو سلامت مطلع بکنید، نمره تلفن 22652876 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30102 هستش که شما میتونید پیامک های خودتون رو از طریق تلفن‌های دستی یا همراه یا همون موبایلتون برای ما و همکارانمون در رادیو سلامت ارسال کنید. شما روی طول موج FM ردیف 102 مگاهرتز شنونده رادیو سلامت صدای دانش، نشاط و آرامش هستید. به ساعت 19:15 دقیقه رسیدیم و با شما عزیزان برنامه تصویر خیال رو که ویژه برنامه جشنواره فیلم فجر است از برج میلاد شهر بزرگ تهران میشنوید.
رادیو سلامت تقدیم می کند.
خیلی از سیاسفید ها نما صاف
زندگی همون های لنچ اون دفعه که به بهانه حمل سیگار میخواستن این لنچ توقیفش کنن این کجا بود اوقات ما نفه بیاری
آره
تصویر خیال ویژه برنامه 40مین جشنواره بین المللی فیلم فجر از رادیو سلامت.
به نام خداوند جان و خرد. خانم و آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به تصویر خیال رادیو سلامت. در برج میلاد تهران هستیم، خانه 40مین دوره جشنواره فیلم، و امیدوارم که در این روزها فرصت کرده باشین به سینما رفته باشین، فیلم دیده باشین و با تولیدات تازه سینمای ایران از نزدیک آشنا شده باشین. ما در این برنامه سعی میکنیم که فیلم هایی رو که در خانه جشنواره در سینمای رسانه ها پخش میشه و اکران میشه درباره‌شون صحبت بکنیم از منظری که به برنامه تصویر خیال مربوطه. میدانید که برنامه تصویر خیال برنامه یه در حوزه سینما و روانشناسی و موضوعات گوناگونی که در این حوزه در فیلم ها رخ میده. ما سعی میکنیم که نقبی بزنیم به درون فیلم ها، روابط شخصیت ها، کاراکتر ها و جهان داستان. تلاش میکنیم که در گفتگوهامون خیلی معرفی بار درباره فیلم ها حرف بزنیم. نمیخوایم نقد و تحلیل بکنیم، فعلا فیلم ها رو در حد معرفی درباره شون صحبت میکنیم تا دوستان شنونده هم ترغیب بشن فیلم ها رو تماشا بکنن و از دیدن فیلم لذت ببرن. فراموش نکنید که دیدن فیلم در سینما خودش یه آیینه دست جمعیه که ما به سمت مکانی میریم که در اونجا یک اثر نمایشی رو تماشا بکنیم. خیلی درباره این موضوع صحبت شده. خود این سینما رفتن هم یه سری مسائلی داره که میشه از منظر روانشناسی بررسیش کرد. این دو سالی که سینماها کم رنگ بودند و به خاطر کرونا نمیشد به سینما بریم، حال و روز خودمون هم خیلی خوب نبود. حالا که امیدوارم در یکی دو ماه آینده دیگه این اومیکرون هم دست از سرمون برداره، راحت بریم در سالن سینما بشینیم فیلم تماشا بکنیم و از اون دو ساعتی که در سالن سینما در تاریکی هستیم و اون جهان تازه داستانی رو کشف میکنیم لذت ببریم. الان 19 بهمن از 11 هم شروع شده. 8 روز گذشت خانم خانی. سلام
خسته نباشید. بله 8 روز گذشت و
16 تا فیلم اینجا پخش.
16 تا فیلم و من 16 تا فیلم دیدم. یعنی امسال به طرز بی سابقه من فیلم دیدم و هیچ وقت این اندازه درگیر نشده. علی‌رغم اینکه به هر حال من 25 ساله، بله. از سال 75 به عنوان خبرنگار یا عضو انجمن منتقدان در جشنواره حضور دارم هیچ وقت این اندازه فیلم ندیده بودم. امسال رکورددار شدم.
خب خودم به خاطر برنامه تصویر خیال
یه دلیلش اینه بله کاملا دلیلش اینه که به هر حال دلم میخواد که اگر که قرار هست در این برنامه حضور داشته باشم و صحبتی راجع به فیلم ها بکنم با دقت نظر این کارو کرده باشم. و نه تنها فیلم رو دیدم، به نوعی به قول یکی از اساتید فیلم رو جویدی. من جویدم، تلاش کردم که لحظه لحظه فیلم ها رو به خاطر بسپرم، ارتباط پلان ها، کلام ها، دیالوگ ها و هر چیز دیگر رو در واقع بتونم برقرار بکنم که در زمان اندکی که داریم بتونم بحث مختصر و مفیدی رو خدمت شنوندگان داشته باشم.
می‌خوام یه بخش رو بشنویم، اما اینجا دیگه نکته و منظر جالبی داره. وقتی که در سالن رسانه ها برنامه رادیویی اجرا میکنیم، خب خیلی ساله اینجا، تقریبا 15 سالی هست که توی برنامه های رادیویی در جشنواره فیلم هستم. امسال فضامون بازه. سالهای گذشته مثلا یه اتاقه که اینجا می ساختن با این سازه ها و این ها که ما پشت اون اتاق ها واسه همین شیشه ای بود، گذرندگان رو از پشت شیشه می دیدن. اما الان مثل این آشپزخونه های اوپن، الان قشنگ می تونیم بریم و بیایم و هر از گاهی می بینید که مثلا صدای من اوت میشه، سرم میره اون ور، یه دوستی رو می بینم، یه سلام علیکی و یه دست تکان دادنی. علتش اینه و برای همین حواسمون همیشه به دور، مثلا همین الان که یکی از دوستان رد شد، حواسمون اون ور هم هست، ناخودآگاه میاد. خیلی متشکرم، یه بخشی رو مرتضی میلانی عزیز آماده کرده، بشنویم، برگردیم و درباره فیلم های امروز صحبت کنیم.
سلام به مخاطبای خوب جشنواره فیلم فجر.
بیشتر از من عاشق بشی.
عاشق پروازم. لحظه های عمرم وقتی که تو آسمونم، درست مثل وقتی که پیش تو هم.
امروز سه‌شنبه 19 بهمن ماه قرار فیلم 2888 در خانه جشنواره فیلم فجر به نمایش در بیاد.
تا حالا نگفتم
گفتن یه چیزهای جرأت.
این فیلم ساخته مشترک علی اکبر حیدری و کیوان علی محمدیه که قراره در ژانر دفاع مقدس غافلگیری رو برای مخاطبای جشنواره رو به همراه داشته باشه. 2888 فیلم پربازیگر به شما میاد که بازیگر خیلی شاخص توش به فیلم نقش برنامه داده. همونطور که گفتم این فیلم روایت از خلبانهای زمان جنگ رو تصویر کشیده و بیژن افسر کنترل شکاری در اتاق تاریک عملیات در انتظار بازگشت عباس دوران و محمود اسکندری، دو خلبان جنگنده های F4 هست که برای بمباران مغازه دشمن به بغداد حمله کردند.
شبتون بخیر دوستان گرامی. این حالا تیزر یا این بخشی که شنیدید مربوط به فیلم 2888 بود، ساخته دو نفر، که فیلم خوبی بود، من دوست داشتم. کیوان علی محمدی و علی اکبر حیدری البته در تیم نویسندگی، امید بنکدار هم بود که پیش از این کار مشترکی هم با کیوان علی محمدی داشتن. خب فیلم درباره جنگ هواییه و خلبانانی که پرواز میکنند و اون فرماندهی که کنترل میکنه اینها رو از طریق رادار. ما تصاویر بسیار زیادی رو از رادار جلوی روی او داریم، یعنی در واقع از منظر رادار داریم اون رو میبینیم. خیلی وقتا کانون روایت میاد در دل رادار و اون جای سوژه و ابژه تغییر میشه. من فیلم رو دوست داشتم، فرم بسیار بسیار تازه‌ای داشت در سینمای ایران، حالا فارغ از سیاه‌سفید بودنش که انتهای فیلم البته میاد یه مقدار رنگی میشه به جهان امروز که میرسه. یادکرد بزرگان هر سرزمینی فکر میکنم یکی از وظایفی که در سینما هست، در سینما جهان هم اتفاق میفته، به ویژه مردان و زنانی که در جنگ ها واقعا رشادت کردن، دلیری کردن، فرقی هم نمیکنه در چه جنگی باشه، ایران و عراق باشه، هر جای دنیا که این اتفاق میفته، مردم اون سرزمین این خاطره ها رو زنده نگه می‌دارن. چند شب پیش یادمه که در برای موضوع هم صحبت کردیم که این شب‌های خاطره این جنگ‌ها در شکل‌های مختلف هنری، در بیان‌های مختلف هنری، در شعر، داستان، سینما، تئاتر و برنامه‌های مختلف زنده نگه داشته میشه. این کار هم من از این جهت کار رو بسیار با ارزش می‌دونم. درباره کسانی که شاید واقعا خیلی وقت نمیشنویم ازشون، ولی کاری که کردن کار بزرگی بوده. بالاخره دفاع از وطن امر بسیار مقدسیه و همین موضوع دستمایه کاری شده به نام 2888، پایگاه‌های هوایی که کنترل می‌کردن مرزهای هوایی کشور رو. خب درباره فیلم 2888 صحبت کنیم. من این مقدمه رو گفتم تا فضای فیلم هم برای شنوندگان تا حدی آشنا باشه، مضاف بر این که ما مدام در رفت و برگشت بین عاطفه و جنگ هستیم. زندگی خانوادگی این آدم ها، بچه هایی که توی شرایط سخت به دنیا میان، حتی زایمان مادران در شرایط بسیار بسیار واقعا باور نکردنی اتفاق میفته، و همه اینها فیلم رو از چند جنبه برای ما مهم میکنه. شما چطور دیدید فیلم؟
مسلما برای منم همه این نکاتی که شما فرمودید صدق میکنه. از نظر من فیلم بسیار بسیار ارزشمند بود، بسیار تلاش شده بود برای اینکه آنچه که قرار هست در خصوص نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، خصوصا در ایام جنگ 8 ساله، تلاش به قولی تیز پروازان ما بوده رو در کوتاه‌ترین مختصرترین شکل ممکن به تصویر بکشن و پاسداشتی باشه. شاید بهتر باشه بگم که 2888 در ستایش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامیه که قبل از این خیلی خیلی کم یا اصلا میتونیم بگیم ندیده بودیم که نیروی هوایی چه نقشی در جنگ 8 ساله داشته، یا از خطرات و مخاطراتی که این در واقع عزیزان در جنگ باهاش مواجه هستن. همین الان من توی نشست مطبوعاتی شنیدم که میگفتن که این در واقع پروازهای این چنینی در زمان صلح که صورت میگیره 50 تن TNT زیرش هست که احتمال 50% برگشت رو برای اون خلبان ها در واقع امکان پذیر میکنه. بنابراین موضوع به نظر میرسه انقدر عمیقه و انقدر کسانی که در این عرصه حضور داشتن انقدر از جان گذشتگی کردن که حالا اگر راجبشون فیلم بسازیم هنوز در واقع حق مطلب رو ادا نکردیم. به قول آقای اوجی تهیه کننده فیلم، چون ما مرتب توی فیلم میبینیم که اسامی خلبانان میاد، اون کنترلوری که پشت رادار نشسته با اونها حرف میزنه، هدایتش رو میکنه که به چه سمتی برن برای اینکه بتونن هواپیماها یا موشکای دشمن رو در واقع خونسا بکنن و اونها رو سرنگون بکنن، و هر کدوم از این شخصیت ها قابلیت ساخت یک فیلم پروپیمان رو داره. یعنی ما بی نهایت میتونیم فیلم داشته باشیم در خصوص نیروی هوایی ارتش. فقط
یه یادآوری هم بکنم، امروز 19 بهمن روز نیروی هوایی هم هست در تقویم ما و این تقارن بسیار مبارکیه. خانم خانی، در سینمای جهان فیلم هایی که اصطلاحا فیلم های آسمانی هم زیاد ساخته شده و معمولا فیلم های بسیار هیجانی هم هستن، هم در جنگ هم حالا ویژگی های مختلف و هواپیماهای مختلفی که وجود داره، خلبانان جنگ خب ویژگیشون با همه خلبانهای دیگه فرق داره. اونها لحظه‌ای که بلند میشن نمیدونن یا میشینن یا به قول اون چیزی که توی این فیلم میاد پودر میشن در هوا.
چقدر واژه دردآوریه.
آره، یه نکته‌ای که توی این فیلم هست اینه که این آدم‌ها و این قهرمانانی که ما داریم میبینیم آدمن، انسانن، انسان سیاه‌سفید سیاه‌سفید نیستن، خاکستری هستند و دعوا میکنن و عصبانی میشن. اون جایی که اگر اشتباه نکنم خلبانی که یکی از خلبانایی که شهید شد، باید فکر میکنم برادر خانم همین بیژن عاصمه میشد، اگر آره، یه جای عصبانی میشه، میگه تو میفهمی که تو 8 ساعت اون اتاقک نشستن چه معنی داره و و و همه اینها. این آدم قهرمانه، ولی تصویری که ما ازش میبینیم آدمی مثل ماست، غذا خوردنش، عصبانیتش، نمیدونم حتی پنهان کردن شهید شدن دوستش از همسر دوستش و و همه اینها، اینا باعث میشه که فیلم در یه سطحی بمونه که هم احساسات ما رو برانگیخته میکنه، هم به دام سانتیمانتالیسم توی این احساسگرایی نمیره، خودش رو کنترل میکنه و اجازه نمیده که اون آدمی که پشت اون دستگاه رادار نشسته و داره هواپیما رو کنترل میکنه با احساسا، یعنی فراموش میکنه، اون جهان رو میذاره بیرون و فقط اون رادار میشه جهانش و این جهان رو از اینجا داره تصویر میکنه به ما میده. کارهایی که توی کارگردانی کار هست